دوستان ارجمند، با علام ساعت 2 بامداد توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه درس مثنوی به مدت 49 دقیقه.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم و با خواندن غزل شماره 91 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز می کنم. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی شود. دیده عقل مست تو، چرخه چرخ پست تو، گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی شود. جان ز تو جوش می کند، دل ز تو نوش می کند، عقل خروش می کند، بی تو به سر نمی شود. خمر من و خمار من، باغ من و بهار من، خواب من و قرار من، بی تو به سر نمی شود. جاه و جلال من توی، ملکت و مال من توی، آب زلال من توی، بی تو به سر نمی شود. گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی، آن منی کجا روی، بی تو به سر نمی شود. دل به نهند برکنی، توبه کنند بشکنی، این همه خود تو می کنی، بی تو به سر نمی شود. بی تو اگر به سر شدی، زیر جهان زبر شدی، باغ ارم سقر شدی، بی تو به سر نمی شود. گر تو سری قدم شوم، ور تو کفی علم شوم، ور بروی عدم شوم، بی تو به سر نمی شود. خواب مرا ببسته ای، نقش مرا بشسته ای، و از همه هم گسسته ای، بی تو به سر نمی شود. بی تو نه زندگی خوشم، بی تو نه مردگی خوشم، سر ز غم تو چون کشم، بی تو به سر نمی شود. هرچه بگویم ای سند، نیست جدا ز نیک و بد، هم تو بگو به لطف خود، بی تو به سر نمی شود. یکی از زیباترین غزلهای مولانا و معروفترین اونها. اما در دفتر دوم رسیدیم به بیت 376 که اول داستان حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه جهت قریمان به الهام حق. در دو سه بیت آخر داستان قبلی مولانا زمینه انتقال به این داستان رو فراهم کرده. در بیت 373 میگوید که چون بگریانم بجوشد رحمتم، آن خروشنده بنوشد نعمتم، گر نخواهم داد خود ننمایمش، چونش کردم بست دل بکشایمش. رحمتم موقوف آن خوشگریه هاست، چون گریست از بحر رحمت موج خواست. در این سه بیت میگوید که وقتی یک کسی رو میگریانم، این مقدمه به جوشش آمدن بحر رحمت منه و مقدمه آن است که نعمت خودم رو به او بنوشانم، و با گریه است که بحر رحمت به تموج در میاد و عنایت خدا سرازیر میشه. حالا میره سراغ داستان یک شیخی از بزرگان متصوفه به نام شیخ احمد خضرویه که در سال 240 وفات کرده، یعنی به قرن سوم تعلق داره، مقبرش در بلخه. شرح حالش رو هم میشه در طبقات صوفیه و تذکرت الاولیا مطالعه کرد. میگوید که بود شیخی دائما او وامدار، از جوامردی که بود آن نامدار. 10,000 وام کردی از مهان، خرج کردی بر فقیران جهان. هم به وام و خانقاهی ساخته، جان و مال و خانقه در باخته. صحبت یک شیخی رو میکنه که همین شیخ خضرویه است، که این کارش این بود که از این و اون پول قرض میکرد و در راه خدا خرج میکرد، بعد دو مرتبه از یکی دیگه میگرفت، قرض اولی رو میداد به دومی بده کار میشد. مثل خیلی ها که حالا این روزا از این کارا زیاد میکنن، منتها اون در راه خدا خرج میکرده، اینا معلوم نیست در چه راهی خرج میکنن. ولی این شیخ هم عادتش این بوده، بود شیخی دائما او وامدار، از جوامردی که بود آن نامدار. یعنی آدم بزرگی بود این جوامردی که بود آن نامدار، یعنی از یک همچون جوانمردی که او بود. یعنی چه جوانمردی بود این شیخ که با اینکه پول نداشت میرفت قرض میکرد و خرج میکرد در راه خدا. 10,000 وام کردی از مهان، 10,000 یعنی خیلی زیاد دیگه، از مهان یعنی بزرگان، مه از اشراف پولدارا قرض می گرفت، خرج کردی بر فقیران جهان. از زبردستان می گرفت، خرج زیر دستان می کرد، خرج فرو دستان می کرد. هم به وام و خانقاهی ساخته، جان و مال و خانقه در باخته. یه آدم پاک باخته ای بود، جونشو میداد، مالشو میداد، خانقاه رو میداد، و همون خانقاهی رو که با وام میساخ اونم میبخشید. اینجور آدمی بود. وام او را حق ز هر جا میگذارد، کرد حق بحر خلیل از ریگ آرد. اما خدا هم هوای او رو داشت و هر طور که بود قرضش رو ادا می کرد. وام گذاردن یعنی ادا کردن قرض، گذاردن با ز نه با زال، معنیش ادا کردن، مثل نماز گذار. نماز گذاردن یعنی ادا کردن نماز، اجرا کردن نماز. این رو نباید با دال زال نوشت، با رزه باید بنویسن. وام گذاردن مثل حق گذاردن، این به معنای ادای حق، ادای دینه. وام او را حق زهر جا می گذارد، خدا قرضش رو ادا می کرد. کدوم خدا؟ همون خدایی که ریگ رو برای ابراهیم پیامبر تبدیل به آرد کرده بود. خدایی که یه همچین کرامتهایی داره در حق دوستان مخلص خودش عنایت میکنه، که گفتن حضرت ابراهیم رفته بود برای خانواده خودش آرد تهیه بکنه و گیرش نیومده بود، یعنی پول نداشت، نتونسته بود برای اینکه یه ظاهری رو رعایت بکنه اون خورجین رو که داشت توش پر ریگ و شن کرده بود، اینو گذاشت حالا رو دوش خودش یا هر جای دیگه‌ای که در واقع دست خالی نرفته باشه، حالا توش هرچی باشه. بعد که رفت و سر این انبان رو باز کرد دید پر آرده، همه تعجب کردن، یعنی خودش تعجب کرد، بقیه که خیلی خبر نداشتن، گفتن که از دوستت آرد گرفتی؟ گفت بله از دوستم الله آرد گرفتم. این قصه بوده در ذهن مولانا. حالا میگه اون خدایی که از بحر خلیل ریگ رو به آرد مبدل کرد، اون وام شیخ احمد خضرویرم از هر جایی شده بود میداد، وام او را حق زهر جا میگذارد، کرد حق بحر خلیل از ریگ آرد. از اینجا به بعد در باره لطف خدا به کسانی که انفاق میکنند چند بیتی میاره. میگوید گفت پیغمبر که در بازارها دو فرشته میکند ایدر دعا، که ای خدا تو منفقان را ده خلف، و ای خدا تو ممسکان را ده تلف. میگوید که از قول پیغمبر یه حدیثی نقل میکنه که دو تا فرشته هر روز تو کوچه و بازار دعا میکنن، دعا میکنن به اونهایی که انفاق میکنن، و یک دعایی هم که در واقع نفرینه به اون کسایی میکنن که ممسکن، یعنی بخیلن و انفاق نمیکنن. دعاشون به منفقا اینه که میگن خدایا این کسی که انفاق کرد تو عوض بهش بده، پاداش بهش بده، که ای خدا تو منفقان را ده خلف. خلف یعنی جانشین، جایگزین، یعنی خدایا این منفقی که انفاق کرد تو بهش عوض بده، این یه چیزی داد تو جای اون چیزی که داده پر کن، جانشین اون رو بهش بده، خلف اون رو بهش بده. ما خلف رو برای آدم ها به کار میبریم در زبان فارسی، مثلا میگیم فرزند خلف، یعنی فرزندی که جای پدرش رو پر میکنه. اینجا خلف به معنی عامه، یعنی جایگزین. و ای خدا تو ممسکان را ده تلف. برعکس اون وقت نفرین میکنن این دوتا فرشته به اونایی که ممسکن، یعنی ناخون خشکن، آب از دستشون نمیچکه، فکر میکنن مال خودشونو اگه نگه بدارن این دوام و بقایی داره. اون فرشته ها نفرین میکنن که خدایا مال اینا رو تلف کن، اینی که در راه تو نمیده تو هم این مال رو ضایع کن. اینجا کلمه ایدر آمده به معنای اینجا و اکنون بوده در قدیم، امروز دیگه به کار نمیره، ولی در شعر و نثر فارسی قدیم زیاد به کار میرفته. ایدر به معنای اینجا اکنون. و معنی بیت این میشه گفت پیغمبر که در بازارها دو فرشته میکند ایدر دعا، یعنی دو تا فرشته توی بازارها اینجا دعا میکنن. آقای دکتر شهیدی گفته که ایدر اینجا به معنی همیشه هم هست. دعاشون چیه؟ که ای خدا تو منفقان را ده خلف، و ای خدا تو ممسکان را ده تلف، که توضیح دادیم. خاصه آن منفق که جان انفاق کرد، حلق خود قربانی خلاق کرد، حلق پیش آورد اسماعیل وار، کارد بر حلقش نیارد کرد کار. پس شهیدان زنده زین رویند خش، تا تو بدان قالب به من گر گبر وش، چون خلف دادستشان جان بقا، جان ایمن از غم و رنج و شقا. این چند بیت بعدی اشاره میکنه به بالاترین نمونه انفاق که انفاق جان در راه خداست. در قرآن هم خیلی وقتا جهاد در راه خدا رو به انفاق تعبیر کرده، چون انفاق به معنای بخشیدن آن چیزی است که نزد انسان عزیزه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، خوبی نصیبتون نمیشه مگر اینکه اون چیزی رو که دوست دارین انفاق کنید. حالا انسان جان خودش رو از هر چیزی بیشتر دوست داره. اگه کسی جان خودش رو انفاق کرد یعنی شهید شد در راه خدا، این دیگه بالاترین درجه انفاق و احسان و خوبیه. مولانا میگه این دوتا فرشته منفقان رو دعا میکنن، خاصه آن منفق که جان انفاق کرد، دعا میکنن به خصوص به اون انفاق کنندهی که جان خودش رو انفاق کرده، حلق خود قربانی خلاق کرد، یعنی گلوی خودش رو به بریدن داد، یعنی سر داد، سربازی کرد، سر باخت، جان باخت در راه آفریدگار. حلق خود قربانی خلاق کرد، حلق پیش آورد اسماعیل وار، مثل حضرت اسماعیل که وقتی پدرش حضرت ابراهیم به او گفت من در خواب دیدم که باید تو رو قربانی کنم، دارم سرتو میبرم، گفت یا ابتف ال ما تؤمر، گفت پدر اون وظیفه ای که داری عمل کن، من آمادم. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، که من تحمل میکنم. وقت میگوید که اون شهیدی که مثل اسماعیل حلقش رو پیش میاره، گلوش رو آماده میکنه و عرضه میکنه برای جانفشانی آماده است، از مرگ استقبال میکنه در راه خدا، اون وقت برای چنان شهیدی خدا هم کاری میکنه که این کارد از کار میفته و خدا عنایت میکنه به اون شهید، یعنی جان دوباره به اون میبخشه. حلق پیش آورد اسماعیل وار، کارد بر حلقش نیارد کرد کار، یعنی کارد نتوانست بر حلق او کاری بکنه. نیارد یعنی نتواند یا نمیتواند کاری بکنه. پس شهیدان زنده زین رویند خش، میگه اینطوره که شهیدان یک زندگانی خوشی دارند، زندگانی ابدی دارند. تو بدان قالب به من گر گبر وش، میگه تو مثل کفار و مشرکان و بیدینان که منکر خدا هستن فقط جسم و جسد رو نبین، تو نگاه به این بدن نکن که بی جان افتاده، تو بدان غالب به من گر، یعنی نگاه نکن، گبر بش مثل گبرا، که اینجا گبر به معنی زرتشتی نیست، به معنی مطلق بیدینه، کافره. میگه تو اونجوری نگاه نکن، شهیدا زنده هستن و زندگی خوشی دارن. پس شهیدان زنده زین رویند خش، زین رو یعنی از این جهت، به این علت شهیدان زنده ان. تو بدان قالب به من گر گبر وش، قالب معرب کالبده، یعنی به کالبده جسمانیشون نظر نکن، چون خلف دادستشان جان بقا، خدا به اینا خلف داده، نه اینکه اون فرشته ها دعا می کردن که که خدا تو منفقان را ده خلف. خدا حالا عوضی که پاداشی که به این شهیدان داده چیه؟ جان بقاست، جان باقیه، یعنی حیات ابدیه، جان ایمن از غم و رنج و شقا. منتها اون جانی که خدا به اینا داده یه جانیه که دیگه از غم ایمنه، از رنج ایمنه، از شقاوت و بدبختی و بیچارگی ایمنه. مثل جانهای ما نیست که در معرض انواع رنج و درد و شقاوت و غم باشه، اون یک جان الوی ملکوتیه. آقای دکتر شهیدی از احادیث مثنوی فروزان فرم این حدیثی رو که مبنای گفت پیغمبر که در بازارها دو فرشته می کند ای در دعا بوده نقل کردن، که اصل حدیث اینه: ما من یومن یصبح العباد فیه الا ملکان ینزلان. یعنی روزی نیستش که بنده ها چشم باز بکنن مگر اینکه دو تا فرشته نازل میشن. فیقول احدهما اللهم ات منفقا خلفا. یکیشون میگه خدایا به منفقا خلف بده، و یقول الاخر اون دومی هم میگه اللهم ات ممسکا تلفا، خدایا به ممسکام تلف بده. این شعری که مولانا آورده. خب اینجا یک اشاره‌ای به شهیدان میکنه. مولانا هم در روزگاری واقع شده بوده که عالم اسلام گرفتار هجوم مغول بوده و خیلی از مردم به شهادت رسیده بودند در مقابله با اون هجوم و غارتگری وحشیانه مغول، و این اشاره‌ای که اینجا به شهیدان میکنه در اون غزل معروف کجایید شهیدان خدایی بلاجویان دشت کربلایی، در اونجا هم همین مضامین آمده، که این غزل دیگر یک شعر رایجی است در روزگار ما. بعد از این که این اشاره رو میکنه به منفقا و ممسکا و بهترین نمونه انفاق رو که جانبازی در راه خدا باشه ذکر میکنه، دوباره برمیگرده به شیخ احمد خضرویه که بهش میگه شیخ وامی. شیخ وامی سالها این کار کرد، میستد میداد همچون پای مرد. سالهای سال کارش همین بود، از این پول میگرفت به اون میداد. کارش پایمردی بود. پایمردی و پایمرد به معنای واسطه گری و میانجی گریه. امروز غالبا معنی پایمرد رو نمیدونن و پایمردی رو به معنای پافشاری و استقامت به کار میبرن. اگه دقت کرده باشید میگن پایمردی کرد، یعنی استقامت کرد، پایداری کرد. پایمردی رو به معنای پایداری به کار میبرن، در حالی که در زبان فارسی پایمردی به معنای میانجیگریه. در ادب فارسی به همین معنا آمده، رفتن به پایمردی همسایه در بهشت، یعنی واسطه بشه یک کسی. این شیخ هم کارش این بود، واسطه بود، از دست پولدارا میگرفت میداد به بی پولا. شیخ بامی سالها این کار کرد، یعنی سالهای سال شغلش این بود، میستد میداد همچون پایمرد. تخمها میکاش تا روز اجل، تا بود روز اجل میر اجل. این که گفتن از دنیا مزرعت الاخره، همینه که این تو این دنیا بذر میکاشت، دانه میکاشت، تخمها میکاشت برای روز قیامت، تا اون روز برسه این اینجا با این کارهای خیری که میکرد، دستگیری از فقرا میکرد، تخمها میکاشت. به چه امید؟ به امید این که روز اجل میره اجل باشه. این اجل دومی با تشدیده، اجل اولی بدون تشدیده، به معنی مهلت و سرآمده، مدت. روز اجل یعنی روز قیامت. این دلش میخواست که روز اجل میره اجل باشه. اجل به معنای برتر و بالاتر. قدیم یعنی در دوره قاجار و اینا به نظامیای بلند پایه میگفتن حضرت اجل، یا به صاحب منصبای عالی رتبه میگفتن حضرت اجل. میره اجل میخواست باشه، یعنی برای اینکه اون روز مقام بالایی داشته باشه در قیامت، تخمها میکاش تا روز اجل، تا بود روز اجل میره اجل. این اجل دومی از جلالت و اجلال و اینهاست. چون که عمر شیخ در آخر رسید، در وجود خود نشان مرگ دید. این همین کارش بود تا عمرش به پایان رسید و دید که علائم مرگ در وجودش ظاهر شده. وامداران گرد او بنشسته جمع، شیخ بر خود خوش گدازان همچو شمع. حالا کلی آدمای طلبکار دورش جمع شدن و اینم با خیال راحت وسط اینا نشسته، مثل شمع روشنی که داره آب میشه، واسه خودش داره آب میشه. بامداران گرد او بنشسته جمع، شیخ بر خود خوش گدازان همچه شمع. حالا این وضع این شیخ وامی و اینایی که مولانا گفته منو یاد یه قصه ای میندازه که یه وقتی یه آدمی بود که اونم به همه بدهکار بود، اون وقت معروف بود به بدهکاری. رفقاش میگفتن فلانی میشناسی؟ میبینی؟ میدونی؟ اگه یه من نون شب بگیره ببره خونش، هیچیش به خونه نمیرسه. گفتن چطور؟ گفت این یه من نونو میذاره زیر بغلش، هر طلبکاری که بهش میرسه با نوک انگشت یه قدری از این نونا میکنه، قسم میخوره که به این برکت ندارم، میندازه اینو دور، هی میگه به این برکت ندارم. عباس طلبکار زیاد داره، این یه ممنون تا خونه برسه تموم میشه، چون هی میگه به این برکت ندارم. اینطوری مسخره میکردن که یه همچین شخصیتیه که اینقدر طلبکار داره. حالا این شیخ وامی هم همینطور بوده، داشته از دنیا میرفته، وامداران یعنی اون طلبکارا گرد او بنشسته جمع، شیخ بر خود خوش گدازان همچو شمع. اینم عین خیالش نبود. وامداران گشته نومید و ترش، درد دلها یار شد با درد شش. یعنی این طلبکارا دور هم دیگه نشستن، حالا چیکار کنیم، چه خاکی به سرمون کنیم، پولامون چی میشه. ناامید، ترش یعنی ابرو در هم کشیده، ترش روی، عصبانی، اوقات تلخ، و درد دل که داشتن آه سینم بهش اضافه شد. یعنی اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ بله، درد دل و درد جل